بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل دوم که درباره ماهیت نور صحبت می شد، گفتیم که مردم سه گروه شدند، یعنی علمایی که در این مورد نظر دادند سه گروه شدند. یک گروه کسانی هستند که نور را جسم می دونند، دو گروه دیگه هر دو نور رو کیفیت می دونه، منتها با این تفاوت که یکی از این دو گروه میگه نور کیفیتی است که عبارت است از ظهور لون، دیگری میگه کیفیتی است غیر از ظهور لون، یک کیفیت محسوسی است غیر از ظهور لون. مصنف طرفدار این قول اخیره که کیفیت هست ولی عبارت از ظهور لون نیست، ولی این رو مطرح نمی کنه. اون دو قول دیگر رو که رد می کنه قهرن قول سوم اثبات میشه. قول دوم که میگه نور کیفیتی است که عبارت هست از ظهور لون، در اواخر این فصل شروع میشه. ما در بیان قول اول گفتیم که اجسام نور اجسام صغاری است که از مضیء جدا میشه و بر مستضیء میریزه، این مدعا بود. بعد مصنف وارد این شدن که این قول باطله. گفته شد که ابتدا سه دلیل بر بطلان این قول قائم میکنند، بعد به ادله ای که خود این قائلین دارن میپردازن. دو دلیل از اون سه دلیل خونده شد. دلیل دومشون که چون با عجل خونده شد مختصرا تکرار بشه، دلیل دومشون این بود که، یعنی رد دومی که مصنف بر علیه این قائلین اقامه کردن این بود که حرکت الاجهات مختلفه همیشه از چیزی صادر میشه که دارای نفس باشه، اما جسمی که دارای نفس نباشه حرکتش همیشه حرکت به طبع و یا بالقصره، و این حرکت به طبع نمیتونه به جهات مختلف باشه، بلکه حتما باید به طرف بالا باشه اگر جسم سبکه، یا به طرف پایین باشه اگر جسم سنگینه. اگر شما این نور رو جسم میدونید، جسم بی نفس میدونید، پس باید حرکتش به طبع لا الی جهات مختلفه باشد، در حالی که میبینیم حرکتش الی جهات مختلفه است. از مثلا خورشید نوری که ساطع میشه در یک مسیر جریان نداره، بلکه در اطراف خورشید جریان داره، یعنی جهات مختلفه حرکت میکنه، به جهات مختلفه حرکت میکنه. پس اگر جسمی بدون نفس باشه حرکتش به جهات مختلفه نیست، ولی حرکت نور به جهات مختلفه است، پس نور جسم نیست. یعنی باید جسم نور که مسلم نفس نداره، بلکه اگر جسم باشه جسم بی نفسه، جسم بی نفس نمیتونه حرکت به جهات مختلفه داشته باشه، ولی نور حرکت به جهات مختلفه داره، پس جسم نیست. این دلیل دومشون بود. حالا یعنی قوه گریز رو میفرمایی؟ اون ثابت نبوده در قدیم، حالا اگر اون ثابت کنیم قوه گریز و قوه جاذبه رو، واضح یه بحث دیگه پیش میاد، اون حرف دیگه است. قبلا قوه گریز ثابت نبوده، لذا این مطرح نمیشده اصلا. اون چه که مطرح میشده اینه که خود این شعاع انتقال پیدا میکنه، خود این نور انتقال پیدا میکنه و حرکت میکنه، نه اینکه خورشید دفعش میکنه. وقت اگه خودش بخواد حرکت کنه به جهات مختلف نمیتونه حرکت کنه. رد سومی که ایشون برای باطل کردن این قول ذکر میکنن اینه که فرض میکنیم اتاقی رو که این اتاق هیچ منفذی برای نفوذ نور نداره به جز یک روزنه، از این روزنه نور داخل میشه و با این نور اتاق روشن میشه. اگر کسی این روزنه رو مسدود کنه، البته دفعتا مسدود میشه، مثلا یک حلبی بذاره لب این روزنه یا یه سنگی بذاره که کیپ این در روزنه بسته بشه، اتاق تاریک میشه. یعنی دیگه اون اجسامی که شما میگفتید الان تو اتاق نیست. میپرسیم که چی شدن این اجسام؟ یکی از سه جواب رو میتونید به ما بدید. بالاخره قبل از اینکه این روزنه پوشیده بشه اتاق روشن بود، پس اون اجسام نورانی که شما میگفتید اجسام سوارن تو اتاق بود. حالا که پوشوندیم اتاق تاریک شد، این اجسام نیستن الان، اینا چی شدن؟ یکی از سه جواب رو شما میتونید بدید که دوتاش باطله، به قولیشون اعتصافه، بیراه رویه. یکیشو اگر بگید ما به نفع خودمون ازش استفاده میکنیم. جواب اولتون اینه که بگید همون وقتی که این شخصی که میخواست این روزنه رو بپوشونه این ساتر رو آورد دم اون روزنه، این اجسام سقار سبقت گرفتن و به سرعت از این روزنه فرار کردن، اتاق رو خالی کردن. ایشون میگه که این که درست نیست، چون که دفعتن این روزنه بسته شد، مهلتی به اون اجسام داده نشد که اتاق رو خالی کنن و بیرون برن، پس این فرض باطله. جواب دومتون اینه که بگید که این اجسام تو همین اتاق معدوم شدن، فرار نکردن، نابود شدن، معدوم شدن. اشکال اینه که بازم این غلطه، به خاطر اینکه جسمی رو، به خاطر اینکه این اجسام صغار در این فضای اتاق بودن، دنباله این اجسام هم اجسامی خارج از اتاق بودن. شما بین این اجسام، یعنی اون قسمتی که در خارج بوده و این قسمتی که در داخل بوده، یه جسم قرار دادید. الان معتقدید که این جسمی که فاصله شده بین اون بین دو جسم، یکی از دو جسم معدوم کرده و این اصلا شدنی نیست که سه جسم داشته باشیم، دوتاشون مجاور هم باشن، بعد یک جسم دیگر رو برداریم بیاریم وسط این دو مجاور قرار بدیم، یکی از این دو مجاور باطل و معدوم بشه. اصلا نمیشه حائل شدن یک جسم معدوم کننده یک جسم دیگر نیست. چه شد که این حلبی که آمد روزنه رو پوشوند، اون جسمای ما قبل این که بیرون از اتاقن موجودن، جسم ما بعد این حلبی که این تو اتاقن همه معدوم شدن، مگر حائل شدن جسمی بین دو جسم باعث معدوم شدن یکی از این دو جسم میشه؟ اینطور که در خارج نداریم، پس نمیشه گفتشیم سوال دو جواب دوم میتونم صحیحه. جواب سوم اینه که این اجسام صغار بعد از بستن اون منفذ استحاله میشن. تا حالا این کیفیت نورانی بودن رو داشتن، حالا استحاله میشن، ظلمانی میشن، بیرون نرفتن اونطور که فرض اول بود، معدوم هم نشدن اونطور که فرض دوم بود، هستند اونتا استحاله شدن، یعنی کیفیتشون از دست دادن. کیفیت نورانی بودن و نیر بودن داشتن، حالا کیفیت ظلمانی پیدا کردن. چرا؟ به خاطر اینکه اون حائل باعث شد که مقابل بودن مضی با این اجسام از بین بره. دیگه الان مضی مقابل این اجسام نیست، چون مقابل اجسام نیست، این اجسام اون حالت خودشون رو و کیفیت خودشون رو که کیفیت نورانی بودن بود از دست دادن. اینو ما قبول میکنیم، میگیم همینطوره، هر شیء که بخواد نورانی بشه باید مقابل با مضی باشه، باید مقابل با مضی باشه، و اگر شما مقابله را از بین ببرید، اون شیئی که مقابل بوده متحول میشه. تا حالا متکیف بوده به کیفیت نور، حالا متکیف میشه به کیفیت ظلمت. این درسته، ما ادعامون همینه، اما چه لزومی داره که شما اجرامی رو تصور بکنید که اون اجرام بیان و این جسم خاص رو مثلا مثل فرش تو اتاق رو متکیف کنند و استحاله کنند. اگر خود اون اجرام بر اثر بسته شدن منفذ تونستن استحاله بشن، پس معلوم میشه این اجرام دیگه هم مثل فرش و اینا میتونن استحاله بشن. بنابراین تابش و مقابله اون موزی کافیست در این که این فرش رو استحاله کنه. احتیاج به قولیشون احتیاج به مسافرت اون اجرام نیست، لازم نیست اون اجرام صغار بیاند و استحاله رو انجام بدن، بلکه خود اون موزی استحاله رو مستقیما انجام میده. چرا؟ چون دیدیم خود این اجرام به نظر شما استحاله شدن. جرمی با جرمی که فرق نمی کنه. اگر این اجرام قابل استحاله هستند، اجرام دیگه هم قابل استحاله هستند. پس لازم نیستش که اجرام صغاری سیر بکنن و خودشون رو به مستنیر برسونن و مستنیر روشن بکنن. توجه کردید که خلاصه رد ایشون این شد که اگر اجسام صغاری بخوان نور رو تشکیل بدن، لازمش اینه که در وقتی که ما روزنه‌ای رو که توصیف کردیم میبندیم و اتاق تاریک میشه، یکی از سه حالت اتفاق میفته. دو حالتش باطل بود، یک حالتش حالت درستی بود، ولی این حالت درست ایجاب نمیکرد که اجرام صغاری در کار باشند، بلکه همونطور که اون اجرام صغار میتونستن استحاله بشن، اجرام دیگر هم و اجسام دیگر هم میتونن استحاله بشن بدون اینکه احتیاج به اجرام صغار و اجسام صغار داشته باشیم. پس نور که روشن کننده مستنیره یا روشن کننده فضاست، عبارت از اجرام صغار نیست. اینم رد سومیشون. ثم این کانت یه اجسامن، اگر اون انوار، اگر این اشعه و انوار اجسامی باشن که تنفصل من الموزی، از موزی جدا میشن و تلق المستنیر با مستنیر ملاقات میکنن، فاذا قمت الکوه، اگر بسته شود روزنه، لم یخلو، یکی از سه چیز اتفاق میفته: اما ان یتفق لها ان تعدم، یا اتفاق می افتد برای اون اجسام که معدوم بشن، آن تستحیل، اون اجسام صغاری که تو این اتاق بودن یا معدوم میشن، آن تستحیل، یا اینکه استحاله میشن، آن تسبق القام، یعنی سبقت میگیرن کار اون کسی رو که این کوه رو قم کرد، یعنی پوشوند. قام یعنی پوشاننده، اون کسی که پوشاننده این کوه و این روزنه بود، اینا سبقت میگیرن، یعنی از کار او جلوتر کار انجام میدن. قبل از اینکه او روزنه رو ببنده، اونا فرار میکنن و از اتاق خارج میشن. سبقت میگیرن از این قام، یعنی کار اونها جلوتر از کار قام صورت میگیره، اونا زودتر از اینکه این قام این کوه رو ببنده فرار میکنن. این سه تا احتمال. حالا یکی این احتمال ها رسیدگی میکنیم. احتمال سوم که ولقون به سبق القام باشه، این اعتصافون بیراه روی، همچین چیز اتفاق نمیفته. فا این زالکه امرو میکونو دفعتن، زالکه یعنی قم، یعنی پوشوندن، امریست که دفعتن تحقق میگیره، یکونو تامست. دفعتاً تحقق میگیره، پس اجازه نمیده که این اجسام خارج بشن، مهلت پیدا نمی کنن برای خروج. نسخه داریم: فإن ذلک الامر یکون دفعتاً، ذلک الامر باز خودش همون یعنی قم، قم دفعتاً حاصل میشه، یعنی پوشوندن. هر دو نسخه درسته و هر دو یه معنی میده. فإن ذلک یعنی اون قم امر یکون دفعتن، یا فإن ذلک الامر یعنی اون قم یکون دفعتن. این احتمال سوم بود که باطل شد. احتمال اول والعدم ایزن به سطره من ذالک الجنس، به سطر یعنی به سبب سطر. احتمال اول که بگید این اجسام معدوم بشن به سطر یعنی با پوشیده شدن اون روزنه به صرف اون سطر و به سبب اون سطر، این اجسامی که داخل در اتاق بودن باطل بشن، این میگیم ایزن من ذالک الجنس، از قبیل همون قول اول یعنی اعتصاف. همونطور که احتمال سوم اعتصاف بود، اینم من ذالک الجنس، اینم از همون جنسه، اینم مثل اونه، یعنی اینم اعتصافه، اینم بیراه رویه. چرا؟ فإنه کیف یحکم ان جسما اذا تخلل بین جسمین عدم احدهما، چگونه حکم میشود که اگر یک جسمی بین دو جسم فاصله بشه یکی از این دو جسم معدوم میشه؟ در اینجا شما همین کار کردید، جسمی که اون پوشاننده ی روزنه بوده فاصله شده بین دو جسم که یکی اجرام صغار قبل از ورود در اتاق بودن، یکی اجرام صغار وارد در اتاق بودن. این پوشاننده روزنه که جسم بین این دوتا فاصله شده، اونی که تو اتاق بوده باطل شده. کی گفته که اگر جسمی بین الجسمین قرار بگیره یکی از این دو جسم باطل میشه؟
نوع جسم فرق داره،
جنسش جسم فرق داره، جنسش جسمه، یعنی هنوز اجسام باقی هند، باطل نشدن، منتها نوعشون عوض شده، این استحاله شده، این قول سومه. این همون فرض دیگه است که میگیم نوع جنس جسم فرق میکنن، یعنی جسم باطل نشده بلکه حالتش عوض شده. خب این میشه همون فرض استحاله که الان مطرح میکنه. و اما استحاله فرض دوم، فتوجب ما قلنا، این مخالف حرف ما نیست، اگه استحاله باشه هم حرف ما رو اثبات میکنه. و هیه و اون حرف ما اینه که، و استحاله این است که این اجرام تستنیر به مقابلت نیر، اگر مقابل نیر قرار گرفتن مستنیر بشن، نور بگیرن. فا ازا قمه، وقتی که روزنه بسته میشه استحالت، این اجسام استحاله میشن، کیفیت استناره رو از دست میدن، میشن ظلمانی. پس کیفیت عوض شد، تحول در کیف پیش آمد، استحاله شد. اگر اینطور باشه به شما میگیم فمل حاجتو ان کان الامر علی هذا، فمل حاجتو الی مسافرت اجسام من جهت نیر، چه نیازی داریم اگر وضع چنین است، یعنی با استحاله این اتفاق افتاد، اگر وضع اینطوره و شی به مقابله نیر مستنیر میشه، اگر اینطوره فمل حاجتو الی مسافرت اجسام، چه نیازی داریم به این که اجسام صغاری مسافرت کنن از طرف نیر به طرف مستنیر؟ مستنیر بدون کمک این اجسام میتونه استحاله ایجاد کنه، منیر بدون کمک این اجسام میتونه در مستنیر استحاله ایجاد کنه. ولی من لا تکون هذه الاجسام تستحیل به نفسها، چرا این اجسام مثلا فصل فرش و اتاق و امثال اینها، چرا اینها به نفسشون مستحیل نشن، استحاله نشن؟ حتما باید یه اجسام صغار بیاد اونا رو استحاله کنه، همونطور که خود اجسام صغار به قول شما به نفسها استحاله شدن. خب چه داره که باقی اجسام هم به نفسها استحاله بشن بالمقابله، یعنی اگر در مقابل نیر قرار بگیرن، به سبب مقابله با نیر به نفسها استحاله بشن، تلکر استحاله، همون استحالهی که این اجسام صغار می شدن. پس ما استحاله رو قبول داریم ولی احتیاج به اجسام صغار رو قبول نداریم. به این ترتیب ثابت می کنیم که نور عبارت از اجسام صغار نیست. تموم شد. این سه بیانی بود که ما برای رد این قول داشتیم. حالا باید حجت اینها رو ذکر بکنیم، ببینیم چه دلیلی بر مدعاشون دارن و چون ما مخالف قول اینها هستیم دلیلشون رو رد کنیم. سه تا دلیل اینها دارن که هر سه دلیل به صورت قیاس اقترانی بیان میشه. هر سه دلیل رو میتونیم برگردونیم به یک دلیل، به بیانی که میگیم. اول سه دلیل رو من از خارج میگم، از رو میخونم، بعد هر سه رو برمیگردونم به یک دلیل. دلیل اولشون اینه که اولا قبل از اینکه وارد دلیل بشیم، مصنف اینها رو اصحاب الشعاع مینامه. چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که توجه کردید اینها میگن نور، نور عبارت است از اجسام صغار. نور چی بود؟ خوندیم در فصل اول. نور عبارت بود از آن چیزی که مستفاده، از اون روشنایی مستفاد. اونی که در خود مفید یعنی در خود مضیء بود اونو دیگه نور نمی گفتیم، اونو ضوء می گفتیم. نور اون بود که مستفاده از مضیء می شد. نور مستفاده از مضیء دو حالت داره، یک بار تعلق گرفته به مستنیر، یک بار همون شاخه هایی است که به نظر میرسه که از منیر داره به طرف مستنیر ینهدر میریزه، جاری میشه. هر دو رو میگیم نور، چون مستفاده. یکی فضا رو روشن کرده، یکی این جرم مستنیر رو روشن کرده. پس هر دو نور کسبی هستند، چون نور کسبی هستند مستفادن، هر دو نور هستند. منتها اونی که فضا رو روشن کرده به صورت شاخه به نظر میرسه، اونی قبلا میگفتیم شعاع. این قائل درباره نور داره صحبت میکنه. نور هم اون تعلق گرفته به مستنیر رو شامل میشه چون مستفاده، هم موجود در فضا رو شامل میشه چون اونم مستفاده، که ما اسمش رو شعاع گذاشتیم. اینا کسانی هستن که نور رو جرم میدونن، یعنی شعاع و نور رو جرم میدونن، لذا اسمشون رو مثلا میگه اصحاب شعاع. اصحاب شعاع یعنی کسانی هستن که در مورد شعاع نظر دارن، که نتیجتا در مورد نور هم نظر دارن. حالا صفحه 83 رو خط 11 هم میخونیم، که آخر خط 10 هم فنقول انه لا یجوز ان یکون هازن نور و شعاع الواقع علی اجسام من الشمس اجسام. مصنف وقتی میخواد رد کنه حرفشون رو میگه نور و شعاع اجسام نیستن. پس معلوم میشه نظر آقایون هم در مورد نور هم در مورد شعاع، ذو نیست، ذو کار ندارن. اما نور جسمه، شعاع جسمه. چون در مورد نور و شعاع چنین نظری داشتن، اینا رو اصحاب شعاع نامیدیم. خب بعد از این مطلب دلیلشون رو بخونیم. دلیل اولشون اینه که الشعاع ینهدر و کل ما ینهدر فهو جسمون فشعاع جسم. دیگه صغرا روشنه، اشعاع ینهدر. وقتی به خورشید نگاه بکنید میبینید که داره اون شعاعش میریزه. کبرا هم مستدله، کل ما ینهدر فهو جسمون. چرا؟ چون انهدار یه نوع حرکت جسمانی است و حرکت جسمانی مال جسمه. پس کل ما ینهدر فهو جسم. صغرا محسوس، کبرا هم که مستدل، پس نتیجه ثابته. این یک دلیل. و اما الحجت التي يتعلق یعنی يتمسك بها اصحاب الشعاع یعنی کسانی که نور و جسم میدونن، فمن ذلك قولهم. سه تا دلیله. یکیش اینه ان الشعاع لا محاله ينحدر من عند الشمس، از طرف شمس سرازیر میشه. و یا تجه من عند النار، از طرف نار توجه میکنه. حالا یا اگه شمس بالا شمس که بالاست ینهدر، این نار که افقی با ما قرار گرفته هم سطح ماست، یا تجه. و هذه حرکت، این معلومه دیگه، انحدار و اتجاه هر دو حرکتن. ولا حرکت الا للجسم، کل متحرکن هم جسمون، کل ما ینهدر و یتجه جسمون، نتیجه میگیریم فشعاع و جسم. این یک دلیل. دلیل دومیشون اینه که الشعاع ینتقل و کل ما ینتقل فهو جسمون، نتیجه میگیریم فشعاع و جسمون. بازم صغرا واضحه، الشعاع ینتقل به انتقال المضی، اگر مضی منتقل بشه شعاعش هم منتقل میشه. و کل ما ینتقل جسمون، این کبران مستدل به خاطر اینکه انتقال یعنی حرکت، یعنی حرکت جسمانی، و حرکت جسمانی مال جسمه. پس صغرا و کبرا هر دو درسته، و نتیجه قهریه. و ایزن فإن الشعاع ينتقل بانتقال المذی و الانتقال النجس. این و الانتقال النجس به جای کبراست. دلیل سوم، الشعاع ينعکس، الشعاع ينعکس و کل ما ينعکس یتحرک حرکتا جسمانیه، فالشعاع یتحرک حرکتا جسمانیه. این نتیجه رو صغرا قرار میدیم برای قیاس بعدی، میگیم الشعاع یتحرک بالحرکت الجسمانیه و کل ما یتحرک بالحرکت الجسمانیه فهو جسمون فالشعاع جسمون. با یه قیاس مرکب نتیجه میگیریم جسم بودن شعاع. خب قیاس اول گفت الشعاع ینعکس، این واضحه، ما میبینیم وقتی شعاع میخوره به آینه برمیگرد. و کل ما ینعکس فهوه یتحرک بالحرکت الجسمانی، این کبرا مستدله، به خاطر اینکه انعکاس یعنی بازگشت، همونطور که رفت حرکت جسمانی است، بازگشت هم حرکت جسمانی است. خب بعدم دیگه اون قیاس بعدی روشنه، نتیجهش همین، صغراش همین نتیجه است که از قیاس به دست آمد، پس احتیاجی به اثبات نداره. کبراش همینه که کل ما یتحرک بالحرکت الجسمانی فهوه جسمانی، هم واضحه بدیهی. پس نتیجه در حسد قهریه. و ایزن دلیل سوم اینه که فإن الشعاع یلقا شیئا، شعاع برخورد میکنه با یه شیء صیقلی، فینعکس عنه الى غیره، منعکس میشه از اون شیء به غیرش، انعکاس حاصل میشه، ولی انعکاس و حرکت جسمانیت لا محاله، انعکاس هم حرکت جسمانی است، پس مال جسمه، اگر شعاع دارای انعکاسه حتما باید جسم باشه. این سه دلیل آقایون بود، اما دلیلشون رو میخوام جمع کنیم که بشه یک دلیل. میگیم الشعاع یتحرک و کل ما یتحرک فهو جسمون فالشعاع جسمون. کل ما یتحرک فهو جسمون کبراست، این معلومه، حرکت مخصوص به جسم، این در جای خودش ثابت شده. اما صغرا، الشعاع یتحرک، این رو به سه بیان میکنیم. الشعاع یتحرک لأنه ینحدر، دلیل اول، لأنه ینتقل، دلیل دوم، لأنه ینعکس، دلیل سوم. پس ما هر سه دلیل رو برگردوندیم به یک قیاس، منتها سه دلیل رو بیان صغرای این قیاس گرفتیم. گفتیم صغرا سه جور بیان میشه، بود الشعاع یتحرک حرکت سه جوره، یا انحداریست، یا انتقالیست، یا انعکاسیست. خب مصنف به ظاهر این قیاس ها توجه کرده، برشون نگردونده به یک قیاس و اینطوری فرموده که هذه القیاسات کلها فاسدتون، هر سه قیاس باطل دونسته. در مباحث مشرقی جلد یک صفحه حدود 200 دقیق صفحه شارم نیست، 297 اونجا هست، همون حدود هست، 296 297 در همین حدود هست، اونجا این سه دلیل رو به یک دلیل برگردونده، به همون بیانی که عرض شد. و هذه القیاسات کلها فاسدتون و مقدماتها غیر صحیحته، مقدمش صحیح نیست. اولین مقدمه، این صغرای هستشون باطله، میگه الشعاع ینحدر، به بیانی ثابت میکنیم که باطله. الشعاع ینتقل، به بیان دیگه ثابت میکنیم باطله. الشعاع ینعکس، باز به بیانی ثابت میکنیم باطله. صغراها رو باطل میکنیم، کبرا رو قبول داریم. انحدار حرکت جسمانی است و مال جسمه، همچنین انتقال، همچنین انعکاس، اما شعاع این حالات رو نداره. اول انحدار رو باطل میکنه، یعنی اول قیاس اول باطل میکنه. میگیم که شعاع منحدر نمیشه، بلکه حادث میشه، به محضی که مذیع در مقابل، به محضی که مستذی در مقابل مذیع قرار گرفت، شعاع در این مستذی حادث میشه، نه اینکه شعاع از مذیع منحدر بشه. منتها وقتی که مذیع بالا باشه، ما خیال میکنیم، به نظرمون میرسه که شعاع منحدر شده، در حالی که منحدر نشده، فرود نیامده، حادث شده. خب این همونطور که میبینید تقریبا یه حالت ادعایی داره. اون میگه منحدر میشه، مصنف میگه منحدر نمیشه، حادث میشه. برای اینکه از حالت ادعایی در بیاد، مصنف اثباتش میکنه. میگه شما که میگید منحدر شده، با دلیل میگید منحدر شده یا با حس و تجربه میگید؟ مسلم دلیل ندارید، پس حتما حس کردید، با حس میگید. اگر با حس این رو اثبات کردید، بر شما ایراد میکنیم، اشکال میکنیم. میگیم اگر واقعا، میگیم اگر انحدار اونطوری که به حس شما میاد واقعیت داشته باشه، باید دو امر حاصل بشه و هیچ کدوم از این دو امر حاصل نمیشن، پس انحدار که به حس شما میاد اشتباهاً به حستون آمده، واقعا انحداری در کار نیست. اگر انحدار باشه، اولا باید اون وسطا این شعاع دیده بشه، در وسط مسافت، یعنی بین اون مضی و مستضی فاصله است، پس یه مسافتی بین هما هست. وقتی نور شروع میکنه از اونجا به انحدار، باید این وسط دیده بشه، مثل یه خطی که کشیده میشه میاد. مثل فرض کنید آب اگه از اون بالا بریزیم، خب دیده میشه که این آب داره میاد پایین، اون وسط نوک آب دیده میشه که این نوک آب بالاخره میاد متصل میشه به زمین. وقتی متصل شد دیگه حالا تموم شد، وصل شد. ولی قبل از اینکه متصل بشه، اون وسط دیده میشه که داره میاد، در حالی که ما شعاع رو در وسط را نمیبینیم. این اول. ثانیا اگر انحدار باشه، انحدار زمان میخواد، یه زمانی طول میکشه تا از مضی به مستضی اون نور منحدر بشه و فرود بیاد، در حالی که ما میبینیم که چراغ روشن کردیم، همان اینجا روشن شد، همان هیچ فاصله نمیشه. پس چطور انحداری حاصل شد از بالا به پایین در حالی که زمان نداشت؟ انحدار زمان میخواد اما زمان نداره. اگر زمان نداره معلوم میشه که انحداری حاصل نیست. پس به دو دلیل میگیم انحدار نیست. یکی این که این نور منحدر رو ما در وسط مسافت نمیبینیم که داره میاد، سیرش رو نمیبینیم. دوم این که زمانی داره انحدار نیست، در حالی که انحدار حرکت جسمانی، حرکت جسمانی زمان میخواد و ما زمانی برای این انحدار نداریم. چون زمان نداریم پس انحدار نیست. بنابراین انحدار احتیاج به دو امر داره که هیچ کدوم از دو امر در اینجا نیست. نتیجه میگیریم که خود انحدار نیست، آنچه که هست حدوث نور در مضی. البته زمان هم تو که میدونید، زمان اینقدر، زمان سیر نور اینقدر سریعه که به حس نمیاد. به همین جهت ایشون گمان کرده که زمانی اصلا برای سیر نور نیست، لذا سیر نور منکر شده. حاضر دیاسات کلها فاسدتون و مقدماتها غیر صحیحتون. فا این قولنا که میگیم اشعاع و ینحدر و یخرج و یدخل، که اینا همه مربوط به قیاس اوله، اینا الفاظ مجازیتون، لیس من ذلک شیئون، لیس من ذلک شیئون، اینا الفاظ مجازی هن، هیچ کدوم اینا نیستن. لیس من ذلک شیئون، هیچ کدوم از اینا نیستن، این هیچ کدوم واقعیت ندارن. از بین اینها هیچ کدومشون واقعیت ندارن، یعنی الفاظ واقعی نیستن. بلکه شعاع یحدث، اصلا ینحدری ما نداریم، یدخلی نداریم، یخرجی نداریم، چیزی نیست که جسم باشه که داخل در اتاق بشه، خارج از اتاق بشه. بلکه شعاع یحدث و فی المقابل دفعتن، یعنی در مقابل مضی دفعتن حاصل میشه. ولما کان یحدث و این شعاع ان شیء عالم، از شیء بالا میاد مثل خورشید، تو همه که انهو ینزل، به نظر میرسه که منحدر میشه و فرود میاد، ولی در واقع فرود آمدنی نیست. و ان یکون علا سبیل الحدوث فی ظاهر الحال اولا من نزول، این که نور به نحو حدوث باشد در ظاهر حال بهتر از اینی که به نحو نزول باشه. یعنی اگه به ظاهر توجه بکنی میبینی حدوث به ذهنت بیشتر میاد تا نزول، چون نزول احتیاج به دو امر داره که اون دو امر منتفیه، اما حدوث احتیاج به اون دو امر نداره. از لا یرا البته فی طریق، این امر اوله، زیرا اون نور تو راه دیده نمیشه، یعنی اون مسافتی که از موضعی به طرف مستضی سیر میکنه اون راهه، در بین این راه دیده نمیشه این نور. این اولا. ثانیا لا یحتاج الی زمان محسوس، احتیاج به زمان محسوس نداره، در حالی که انحدار و نزول احتیاج به زمان محسوس داره، حدوثه که احتیاج نداره، صرف مقابله کافی است. همین که موضی با مستضی مقابل شدن حادث میشه در مستضی نور. اما اگه بخوام نزول رو قائل بشیم، انحدار رو قائل بشیم، احتیاج به زمان محسوس داره. فلا یخلو، حالا که اینطوره به شما میگیم، اما ان یکون البرهان دل علی انحدارهی، یا شما برهان دارید که اون برهان دلالت کرده بر انحدار نور و بر نزول نور. اگه اینو بگید میگیم انا لهم بذالک، کجا اینا میتونن برهان بر این مطلب اقامه کنن؟ و اما ان یکون الحس هو الدال علیه، یا حس راهنمایی کرده بر اینکه نزولی هست. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که به نظرمون میرسه که از خورشید داره نور پایین میاد، یا چراغ برق که میزنیم گمان میکنیم که نور داره میاد پایین تو اتاق میریزه. و علیه مؤولهم، و بر همین حس از تکی اونا، چون اونا برهان ندارن، تکیشون رو حسشونه، اگر تکیشون رو حسشونه برشون ایراد میکنیم، میگیم به دو جهت نمیتونی انحدار رو بگی، به همون دو جهتی که بیان شد. اول، کیفه یدل الحس علی حرکت متحرک لا یحس به زمانه، چگونه حس حرکت دلالت میکنه بر این که بر حرکت متحرکی که ما زمان اون حرکت رو حس نمی کنیم. یعنی اگر واقعا این نور حرکت میکنه باید برای حرکتش زمانی باشه، در حالی که زمان نیست. اگر زمان نیست پس حرکت نیست، وقتی حرکت نبود انحدار و نزول نیست. بیان دوم، ولا یحس فی وسط المسافه، چگونه حس دلالت میکند بر حرکت متحرکی که اون متحرک در وسط مسافت دیده نمیشه. خب متحرک اگه داره حرکت میکنه وسط مسافت هم باید دیده بشه. چطور شد که از همون جا که شروع کرده یه دفعه ما میبینیمش بر مستطیل ریخته، این وسط چرا ندیدیمش؟ نشون میده که حرکتی در کار نبوده، انحداری در کار نبوده. پس صغرای قیاس اول باطل شد که میگه اشعاع ینحدر، اشعاع یحدث نه ینحدر. این جواب قیاس اول بود. اما قیاس دوم، جواب قیاس دوم اینه که گفتید اشعاع ینتقل، ما انتقال شعاع رو منکریم، شعاع منتقل نمیشه. جواب نقضی به شما میدیم، میگیم که اگر شعاع منتقل بشه ظلم باید بتونه منتقل بشه، ظل یعنی سایه، اونم باید منتقل بشه، چون ظلم برادر شعاعه، در حالی که ظل منتقل نمیشه پس شعاع هم نمیتونه منتقل بشه. جواب نقضیست. بعد نظر خودشون در مورد هر دو میگن، هم در مورد شعاع هم در مورد ظل، میگن بلکه شعاع تجدد و زوال و تجدد پیدا میکنه. یعنی الان این موضوع داره به این طرف میتابه، چون مستضی مقابل با اوست نور الان اینجا حادث میشه، بعد که موضی چهرهشو برگردون به اون طرف انتقال پیدا کرد، چون گفتیم شعاع به انتقال موضی منتقل میشه پس موضی باید منتقل بشه، وقتی موضی به این طرف رفت خب اون شعاعی که اونجا بوده زائل میشه، شعاع قبلی، شعاع جدیدی متجدد و حادث میشه، پس زوال و تجدده نه حرکت. اینطور نیست که اون شعاعی که اونجا بوده الان با حرکت موضی آمده باشه این ور، نه، اون شعاعی که اونجا بوده زائل شد، یه شعاع دیگر این ور حادث شد، پس زوال و تجدده نه انتقال. در سایه هم همینطوره، الان مانعی جلوی نور رو گرفت، این طرف سایه شد، بعد مانع حرکت کرد رفت اون ور، این طرف سایه شد. اینطور نیست که سایه حرکت کرده باشه از این ور به اون ور، بلکه سایه‌ای که اول این ور بوده زائل شده، حالا سایه اون ور حادث شده، پس اون چه که هست زوال و تجدده، چه در سایه چه در نور و شعاع هیچ وقت انتقال نیست. بنابراین سقراط که گفت اشعاع ینتقل باطله. و اما حدیث و انتقال شعاع، اما اون قصه انتقال شعاع که شما گفتید، فلیسه هو به اکثر من انتقال ظل، این دیگه مهمتر از انتقال ظل نیست. ظل که منتقل نمیتونه بشه، ثابت شده که ظل زوال و حدوث، زوال و تجدده. شعاع هم که مهمتر از ظل نیست، پس اونم باید زوال و حدوث بشه، زوال و تجدد بشه. فیجب، خب اگر شما در مورد ظل قائل به انتقال بشید، فیجب ان یکون الظل ایضا جسما ینتقل، باید بگید که ظل جسمه، در حالی که قبول دارید که ظل جسم نیست. پس اگر شما ظل رو در حال انتقال جسم نمیدونید، شعاع رو هم نباید جسم بدونید. ایشون ابتدا، اینو من از خارج اضافه این توضیح ندادم، ابتدا میگن که شعاع مانند ظله، قبول میکنیم که شعاع انتقال پیدا میکنه، ولی انتقالش مهمتر از انتقال ظل نیست، مثل انتقال ظله. اگر انتقال ظل موجب جسمیت ظل بشه، انتقال شعاع هم موجب جسمیت شعاع میشه. اما شما خودتون قبول دارید که انتقال ظل به معنای جسمیت ظل نیست، پس باید قبول کنید که انتقال شعاع مستلزم جسمیت شعاع نیست. بعد توضیح میدن، میگن که اصلا انتقالی در کار نیست، فقط زوال و تجدده. و اما حدیث و انتقال شعاع، فلیسه هو به اکثر من انتقال ظل، مهمتر از انتقال ظل نیست. فیجب ان یکون الظل ایضا جسما ینتقل، پس اگر انتقال برای شعاع باشه، باید بگیم جسمم، ظلم جسمیست که منتقل میشه. یعنی اگر انتقالی که در شعاع قبول فرض میکنیم باعث جسمیت بشه، انتقال ظلم باید باعث جسمیت بشه. بعد میگن نه، اصلا هیچ کدوم منتقل نمیشن. پس اول فرض رو برای میزنن که منتقل میشن، منتها میگن این انتقال جسمیت رو ایجاب نمیکنه، همونطور که در ظل ایجاب نکرده. بعد جواب میدن که اصلا در هیچ کدوم انتقال نیست، قبول میکنیم انتقال حرکت جسمانی است و حرکت جسمانی مستلزم جسمه، اما در هیچ کدوم اصلا انتقال نیست. و لیس ولا واحد منهما بانتقال، هیچ یک از این دوتا، یعنی اون سیر شعاع، هر چی بهش میگیم، همون جا به جا شدن شعاع یا جا به جا شدن ظل، هیچ کدوم انتقال نیست. این ولا واحد در کلمات مصنف زیاده، بعد از لیس ولا واحد رو به عنوان تاکید میاره که معنی میشه هیچ کدوم منهما، هیچ کدوم از این دوتا، هیچ کدوم از این دوتا انتقال نیست، بل بطلان و تجدد. اون اولی باطل میشه، دومی به وجود میاد. شعاع اول باطل میشه، شعاع دوم به وجود میاد. یا سایه اول باطل میشه، سایه دوم به وجود میاد. فإنه إذا تجددت المبازات تجدد ذلك. عبارت دقت کنید، دو جور معنا میشه، هر دو جور هم باید معنا کنید، نه اینکه به اختیار خودتون هر کدومش انتخاب کردید، نه، هر دو رو باید معنا کنید، هر دو اراده شده. فإنه إذا تجددت المبازات بین المزیع والمستزیع تجدد ذلك، یعنی تجدد شعاع. یا فإنه إذا تجددت المبازات بین المانع والمستزیع تجدد ذلك، یعنی تجدد ظل. اگر مبازات بین مزیع و مستزیع تجدید شد، شعاع تجدید میشه. یعنی حالا این مزیع موازی بود با این قسمت از اتاق، اینجا شعاع حادث شد، بعد تجددت موازات این مزیع با اون قسمت دیگر اتاق، اونجا شعاع تجدده. یا مانع نور موازی بود با این قسمت از اتاق، اینجا این قسمت از اتاق تجدد ظلون، بعد این مانع موازی میشه با اون قسمت از اتاق، اون قسمت از اتاق تجدد ظلون. خلاصه هر جا موازات حاصل میشه، تجدد اون ظل یا شعاع هم حاصل میشه، منتها در شعاع تجدد موازات بین مزی و مستزی، در ظل موازات بین مانع و اون مستزی. یا اون که زل روش افتاده. خب فعین ارتکب مطلب بعدیه. گفتیم که زل حرکت نمی کنه بلکه بطلان و تجدده، شعاع هم مثل زله. حالا اگر خصم ما بیاد بگه که نه زل حرکت می کنه، ما گفتیم که شعاع حرکت نمی کنه، جواب نقضی دادیم، چون زل حرکت نمی کنه، مثل زل که حرکت نمی کنه. اون یکی میگه خصم ما در مقابل به ما میگه نه خیر زل حرکت می کنه، پس شعاع هم حرکت می کنه، جواب نقضی ما رو باطل می کنه، میگه زل حرکت می کنه. اون وقت ما ناچاریم جواب دیگه بهش بدیم. جواب رو اینطوری شروع می کنیم، جوابی است که باید تصورتون رو به کار بندازید ببینید که چطوری میشه. ایشون میگه که خب ما قبول میکنیم زل حرکت میکنه، اما چطوری حرکت میکنه؟ روی نور حرکت میکنه یا جلو عقب نور حرکت میکنه؟ بالاخره الان فرض کنید که اتاق رو یا این زمین رو تقسیم کردیم به فرض کنید که چند قسمت، یک قسمت الف، یک قسمت ب، یک قسمت دیم. الان سایه روی قسمت الفه، این سایه میاد رو قسمت ب، بعد میاد رو قسمت جیم، زیر اینها، زیر این سایه نوره که سایه روی اینا حرکت میکنه، موزی داره میتابه روی این زمین، اما یه مانع هم جلوی این اضاءه رو گرفته، یک قسمت از این سه قسمت رو سایه کرده، الف رو سایه کرده، بعد ب سایه میشه، بعد جیم سایه میشه. نور الان اگه این مانع نبود، نور تمام سطح این زمین رو گرفته بود، حالا که این مانع آمده سایه انداخته به زمین، این سایه افتاده روی نور به طوری که زیر هنوز نور هست، یا سایه نیفتاده روی نور، سایه دوش به دوش نور شده، یعنی اونجایی رو که مثلا فصل رو به افتاده، مثلا رو به افتاده، این طرفش الفه، این طرفش جیمه، الف چسبیده به این به، جیم هم چسبیده به به، سایه وسط این دوتا قرار گرفته، دوش به دوشن، یعنی هر سه در یک ردیفن. اینطور نیست که سایه بالا باشه و نور زیر باشه، پس اونجایی که سایه افتاده اصلا زیرش نور نیست، زیر اونجایی که سایه افتاده اصلا نور نیست. اینجا سایه جلوی نور الفه و عقب نور جیمه، پس جلو عقب نوره. اگه حرکت میکنه نور جلو میره سایه عقب، یا سایه جلو میره نور عقب، فرق نمیکنه، هر کدوم بگید یکیه. خلاصه دو فرض اتفاق میفته، یا سایه روی نور حرکت میکنه، یا جلو و عقب نور حرکت میکنه که دیگه روی نیست. اگر روی نور باشه باید زیر این سایه نور باشه که سایه روی نور حرکت میکنه، اگر دوش به دوش نور حرکت میکنه نه، زیرش دیگه نوری نیست، اون جایی که سایه است نور نیست، دو طرف سایه نوره. این دو فرض رو ما مطرح میکنیم، بعد به هر یک از این دو فرض رسیدگی میکنیم. میگیم اگر سایه روی نور باشه، ما فرض میکنیم مضیع رو که ساکن، که تمام این قسمت زمین رو پوشوند، نورش تمام این قسمت زمین رو پوشوند. وقتی سایه از نقطه الف به نقطه ب و بعد به نقطه جیم میره، به نظر شما سایه داره حرکت میکنه، چون سایه رو نور حرکت میکنه، اون زیر نور باقیه. اگه اینطوره پس نور حرکت نکرد، سایه داره حرکت میکنه، نوروزی ثابت حرکت نکرد، پس مدعای شما که اشعاع ینتقل درست نیست. دیدیم که نوری فرض کردیم که تابیده بود، جابجا شد، اما اون جابجا نشد، سایه جابجا شد، نور جابجا نشد، سایه جابجا شد، و ما گمان کردیم که نور جاش عوض شد. نه، فرض بر اینه که سایه داره روی نور میره.
باشه، نور نمیدنش،
نه، اینا فرض کردیم که اینا هم فرض کردیم که تمام قسمت زمین رو نور پوشونده، پس احتیاج به حرکت نداره. نور تمام قسمت زمین رو پوشونده. ما اینطوری داریم فرض میکنیم. نور است که تمام این قسمت زمین رو پوشونده. ما یک سایه است که اون سایه داره روی این نور حرکت میکنه. خب اگه اینطور باشه دیگه نور حرکت نمیکنه. نور حتما ثابته. پس توجه کردیم که نور ثابته و سایه حرکت میکنه. وقتی اینطور شد نتیجه نمیگیریم حرکت نور رو. انتقال نور نتیجه گرفته نمیشه. پس باز حرف شما باطل میشه. و اتفاقا در مورد خورشید همینطوره. خورشید تمام زمین روشن میکنه. این سایه ما میگیم نور منتقل میگیره. حالا نور حادث باطل و حادث میشه. شما میگید که سایه حرکت میکنه. خب اگر سایه حرکت بکنه باز هم نور حرکت نکرده. خورشید اگر چرخیده این کوه طوری شده که مانعیتش جابجا شده. حالا از اون بعد اون از قبلا این طرف رو سایه میکرد، حالا این ور رو سایه میکنه. پس مانع به واسطه چرخیدن موزی مانع جاش عوض شده، که انه مانع جاش عوض شده، زل داره حرکت میکنه. اگر زل حرکت میکنه اون نور اون زیر ثابته. اگر نور اون زیر ثابته حرکت نداره، حرف شما رد میشه، چون شما برای نور و شعاع انتقال قائل شدید، در حالی که دیدیم نور ثابته، حرکت نکرد و سایه حرکت کرد.
تو یه جا حرکت نکرد، نه یک
برهان
نمیشه. اونا برای
مدارکاتشون میگنم همین یه نفس ساعت چون که انتقال بدم کنه جسم. بله. مثل اینکه خود جسم لازم نیست که همیشه حرکت کنه. همیشه بله. ببینید اینجا ایشون میگه که اینا من باید از اول توضیح میدادم که اشکال شما وارد نشه. وقتی زل حرکت بکنه مستلزم اینه که نورم حرکت بکنه. اصلا امکان نداره زل حرکت بکنه و نور حرکت نکنه. اینو باید من اول توضیح میدادم. همیشه این دوتا حرکت با همن، چون وقتی که این نور حرکت میکنه اون جا سایه بوده، حالا که نور حرکت کرد رفت اون جای سایه رو پر کرد، سایه حرکت میکنه میره اون جای قبلی نور رو پر میکنه. این دوتا همیشه با هم حرکت میکنه. حالا اگر ما جایی فرض کردیم که سایه حرکت کرد و نور حرکت نکرد، تمومه دیگه، برهان باطل میشه. ولو یه مورد. لازم نیستش که ما در تمام موارد ثابت کنیم که نور ساکنه. در یه مورد ثابت کردیم که سایه حرکت کرد، نور حرکت نکرد، کافیه. چون همیشه حرکت سایه با حرکت نور با همه. اگر حرکت سایه اتفاق افتاد، حرکت نور اتفاق نیفتاد، میفهمیم نور قابل حرکت نیست. اونجایی هم که حرکت رو بهش نسبت میدیم اشتباها نسبت میدیم. اینجا که برامون ثابت شد که حرکت نمیکنه، اینجا که فهمیدیم حرکت نمیکنه، جایی هم که خیال میکردیم حرکت میکنه میگیم حرکت نمیکنه. بله
سایه
یعنی نبود نور. حالا اون به این مستدل باید گفت. شما میگید سایه حرکت نمیکنه، این مستدل الان فرضش بینه که سایه حرکت میکنه. شما میفهمید چون سایه عدمیه حرکت نمیکنه، نور باید حرکت کنه. الان ما فرض داریم گوشتیم که ارتکب مرتکبون ان الذل ایزن ینتقل. فرض رو برای گوشته که ذل حرکت میکنه. حرف شما قبول نداره، میگه این سایه با این که عدمی حرکت میکنه. ما که گفتیم حرکت نمیکنه، اول گفتیم حرکت نمیکنه، بطلان و زواله، بطلان و تجدده. حالا اگر آمد و گفتش نخیر حرکت میکنه، میخوام جوابش رو بدیم. سایه امر عدمی حرکت نمیکنه به نظر شما، ولی این آقا میگه حرکت میکنه. با این فرض میخواد بحث کنه، من با همین فرض جوابش رو میدم. میگیم سایه داره حرکت میکنه در حالی که نور حرکت نکرد. یه جا پیدا کردیم که سایه حرکت کرد، نور حرکت نکرد، کافیه که بگیم نور حرکت نمیکنه. اینجا که فهمیدیم نور حرکت نمیکنه، میفهمیم که در واقع موازی هم نور حرکت نمیکنه. اما صورت دوم که شما بگید نور حرکت سایه حرکت میکنه، منتها جلو یا عقب نور. فرضش اینطوره، دو صورت میشه دیگه، یک صورت این که سایه جلو باشه، یک صورت این که نور جلو باشه. حالا اگر نور جلو باشه معنیش اینه که سایه از پشت سر این نور رو هی میکنه، به قولشون ترد میکنه، هی جلو میزنه. خب سایه هی نور رو جلو خودش میفرسته. اما اگر سایه جلو بره، معناش اینه که هر چی سایه میره جلو، نور جهش میکنه میپره عقب. چون وقتی سایه میره جلو، اون جایی که سایه رد شد دوباره نور جاش میگیره. از سایه که رد شد، نوری که الان جلو بود جهش میکنه میره عقب. مثلا فرض کنید 1 سانتی متر سایه رفت جلو، به همون اندازه 1 سانتی متر که سایه آمد جای نور گرفت، نور میره پشت سر سایه، جای سایه رو میگیره. تفره است. پس یا سایه نور رو پس میزنه، که البته در این صورت هم بازی نور دیگه جای سایه میشینه، از عقب پس میزنه به طوری که سایه نور بره جلو، یا این که سایه میره جلو، نور فشاری به نور نمیاره، خود نور میپره از این ور، میپره میپره اون ور این طرف. بعدشون میگه که این جواب نمیده، هر دور میگه خرافاته، جوابم نمیده. پس خلاصه این شد که اگر شما بگید سایه یتحرک، دو حالت داره، یا یتحرک علن نور، یا یتحرک دوش به دوش نور، جلو و عقب نور. اگر علن نور بره که معلوم میشه نور حرکت نکرده، مدتون باطل میشه. اگر جلو یا عقب نور بره، باز اگر جلو یا عقب نور بره خرافات پیش میاد. که البته من یه تیکر باز یادم رفت اینجا بگم، اگر جلو یا عقب نور بره، نور باز حرکت نمی کنه. این مانع حرکت میکنه، چون مانع حرکت میکنه، یعنی زیزل، مانع یعنی زیزل، چون مانع حرکت کرد، زل حرکت کرد، پس نور حرکت نمیکنه. اما این سایه که داره حرکت میکنه با فشار خودش، یا نور رو جلو میزنه، یا وقتی میره جلو نور جهش میکنه میاد عقب، که این دوتا حالت بعد از اینه که مانع حرکت کرد و نتیجتا زل حرکت کرد. مطلب همونه، منتها یه دیگر من یادم رفته بود بگم. میرسیم از رو بخونی. فإن ارتکب مرتکبون اما الزله ایزن ینتقل، اگر مرتکبی از بین این گروهی که قائل به انتقال شعان، بگن که زلم منتقل میشه مثل شعا، بهشون میگیم که فلیسه یخلو اما ان ینتقل علن نور، یا مرتقل میشه علن نور، یعنی روی نور سیر میکنه، نور زیره، و اما ان یکون نور ینتقل امامه و خلفه، یا این که نه، دوش به دوش نور حرکت میکنه به طوری که نور جلو عقبشه، اینطوری حرکت میکنن که دیگه زیر سایه نوری نیست، دو طرف سایه نوره. این دو فرض. اگه فرض اول باشه، فعن کان ینتقل علن نور، اگر بر نور حرکت کنه، یعنی و یقت نور، نور رو بپوشونه که زیرش نور باشه، فلنفرز ان نور المقشی لجمیع الارض لانتقال له، این ان نور المقشی لجمیع الارض مفعول اول فلنفرزه، لانتقال له مفعول دومشه. باید فرض کنیم نوری رو که تمام زمین رو پوشونده، باید فرض کنیم غیر منتقل، لانتقال له، باید فرضش کنیم غیر منتقل، چون او نمیخواد جا به جا بشه، سایه دیگه میخواد جا به جا بشه، پس اون دیگه غیر منتقله، تمام زمین پوشونده، دیگه جای انتقال نداره، حالا سایه میاد روش انتقال پیدا میکنه. و این نما یقطیع ظل، تمام زمین رو نور پوشونده، سایه میاد روی این نور قرار میگیره، یقطیع اون نور را ظل. فیکون، اگر اینطور باشه، فیکون دعوا انتقال نور قد فسد، دعوای انتقال نور فاسد شد، یعنی ثابت شد که نور زیر ثابته، حرکت نمیکنه، اون سایه است که این رو پوشونده این رو رو و حرکت میکنه. پس این ادعای شما در این فرض باطله. فرض دوم، فرض دوم نمیرسیم از رو بخونیم، چون خارج مطلب رو گفتیم، در جلسه بعد رو یه خود تندتر میخونیم، دیگه گیر نمیکنیم، ان شاء الله برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.